بس نه، ایشون فرمود الاحکام الفعلیه، احکام فعلیه به معنای وظائف فعلیه هستش. یعنی الان خوب این هست که اینا نکات همه جا گیرتون نمیاد، توجه بکنید انشالله یاد بگیرید انشالله کسی بله حواس جایی پرت بشه. یعنی الان و بالفعل برای انسان شاک در حکم واقعی که به امارات معتبره و ادله اجتهادی دسترسی ندارد، هم حکم این است که این کار که معدای اماره، معدای بفرمایید اصل عملی است رو انجام بده. واضح شد آقا؟ کسی که الان و بالفعل حکم واقعی دسترسی نداره، در حکم واقعی شک دارد، شک که در حکم واقعی است، هان شک دارد در حکم واقعی، اماره ای ندارد، دلیل اجتهادی ندارد، این آدم حکمش بقا میدونه چیه؟ حکمش این است که طبق معدای اصل عملی انجام وظیفه بکنه. این میشه حکم فعلی این آدم. حالا اگر بخوام یک کمی یه دو کلمم اضافه بکنم اینجا و خود توسعه بدم، ببینید ما وقتی میگیم حکم الله واقعی یا حکم واقعی، میشود این رو به دو قسم تقسیم کرد. عنایت بفرمایید، میشود به دو قسم تقسیم کرد این رو، حکم واقعی رو. یک، اقتضایی و شأنی. دو، فعلی. خوب مواظب باشید عرایض من اگر احیانا سبق لسان هم شد، باز برمیگردم اصلاح میکنم، بذار توجه داشته باشید یا خدای نکرد کلمه‌ای را جا به جا گفتم انشاءالله اصلاحش میکنم، نگران نباشید. اگر نه بعد از درس باز در خدمتتون هستم، سوالی باشد انشاءالله پاسخ بدیم. عرضم خدمتتون که خوب توجه کنید، وقتی میگم حکم واقعی تقسیم میشود به اقتضایی و فعلی، نمیخوام بگم خود حکم واقعی به ما هو و حکم واقعی یعنی همچین انقسامی درش وجود دارد، نه، حکم واقعی که یک چیز بیشتر نیست، لکن این حکم واقعی اگر ما به این حکم واقعی دسترسی پیدا بکنیم، در معرض دید ما قرار بگیرد، ما بتونیم او رو استنباط بکنیم، اون حکم واقعی بر ما فعلیت پیدا میکند. ها واضح شد؟ اما اگر این حکم واقعی به دست ما نیاد، به چنگ ما نیاد، ما او رو احراز نکنیم، او رو کشف نکنیم، بر ما فعلیت پیدا نمی کنه. البته در متن واقع که وجود دارد، حکم واقعی که تغییر نمی کند که، این در حالت اقتضایی و شأنی باقی می ماند. ها؟ همینطور منتظره حکم واقعی اقتضایی و شأنی. چه جوری آقا؟ همینطور منتظره، نشسته نگاهش به دره، نگاهش بینه که یه فقیهی میاد داخل، اینو برداره ببره با خودش به مردم معرفی کنه، تو رسالش بنویسه یا نه. این حالت اقتضایی و شأنی دارد، به قول این غربی‌ها میگه استند بای ها، همینطور نشسته منتظر، همینطور منتظره، این حالت اقتضایی و شأنی دارد، این حکم اقتضایی و شأنی است. اصلا خاطرتون که اگر دسترسی بهش پیدا شد، ما به اون دسترسی پیدا کردیم، این جنبه فعلیت هم پیدا می کند. اما اگر دسترسی بهش پیدا نکردیم، این جنبه فعلیت پیدا نمی کند. پس این حکم واقعی. از اون سو حکم فعلی چطور؟ حکم فعلی چطور؟ آیا حکم فعلی فقط و فقط همین قسم از حکم واقعی است؟ یعنی اون حکم واقعی است که فقیه به آن دسترسی پیدا کرده؟ میگیم نه. خود حکم فعلی هم باز دو جوره، یک واقعی، دو ظاهری. یعنی آن چیزی که وظیفه فعلی من و شمای مکلف است، من و شمای مسلمانی است که به شرایط تکلیف رو داریم، اون چه که حکم فعلی ماست و ما باید اون رو انجام بدهیم و به هر حال مسیر زندگی ما رو قرار مشخص بکنند، این حکم فعلی یا واقعی است یا ظاهری. اگر واقعی بود یعنی چی؟ یعنی فقیه توانسته به حکم واقعی دسترسی پیدا بکنه، اون حکم از حالت اقتضایی و شأنی خارج شده و فعلی شده است. اما اگر نتوانسته باشد به اون واقعی دسترسی پیدا بکند، حکمی که صادر میکنند جنبه ظاهری دارد. دو تا دایره تو ذهنتون در نظر بگیرید ها، تصویر بکنید تو ذهنتون ها، یا من باشم پای تخته بکشم دیگه، حالا این نکته سختی نیست دیگه، شما میتونید تصور کنید دیگه، ما رو حرکت ندید بسم سخته. بله خوب عنایت بفرمایید آقا، چی نکته ساده است. ببینید دو تا دایره در نظر بگیرید، یک دایره دایره حکم واقعی، یک دایره دایره حکم فعلی. حالا این دو تا دایره با هم دیگه تداخل بکنند ها، رابطهشون بشه مخصوص من وجه، عامین من وجه باشن. اون قسمتی که مشترک هست آقا، اون قسمت رو تو ذهنتون هاشور بزنید ها، اونجا رو خط خطی بکنید، قسمت مشترک رو، نقطه اشتراک رو، اون میشود حکم واقعی فعلی، میشه حکم واقعی فعلی، این میشه نقطه اشتراک. خیلی خوب. اما دو منطقه هم داریم که مناطق افتراق هست، یکی حکم واقعی اقتضایی، یعنی حکم واقعی که فعلیت پیدا نکرده چون ما کشفش نکردیم، و اون طرف هم حکم فعلی ظاهری، یعنی حکم فعلی که این بفرمایید که اصابت به واقع نکرده است. انشالله که مطلب رو دوستان متوجه شده باشن. اینجا جناب آخوند میگه الاحکام الفعلیه، الاحکام الفعلیه. البته این نکته که من اینجا عرض میکنم، حالا این به این شکل تقسیمی که عرض کردم، حکم واقعی و حکم فعلی فلان از این حرفا، این از برخی از عبارات خود آخوند هم پیش از این و در ابحاث گذشته‌ای که داشتیم خدمتتون از اونها هم ظاهر میشد. نگید این مطلب شما یه دفعه کجا آوردی، این چیزو ما یه همچین چیزی نشنده بودیم فلان، نه فرق فرمایید که در ابحاث گذشته در محضر مبارک سروران گرامی خودم عرض بکنم، نور ششمان عزیزم و طلاب و فضلا اگر حالا پیدا بکنم، بله ها، اون فرض فرمایید که در بحث اصول عملیه، در اصول عملیه در اونجایی که بذارید که به قاعده لازرر رو میفرمودن، این کتاب مکاس، این اصخانی کنم، این کفایه بنده چاپ جای مدرسین یه جلدی، اگر دوستان کتابشون از این قبیل باشد صفحه 433، 433 در اونجا یه بحثی داشتن که صفحه 433 بله پاراگراف سوم میشه طبق کتاب ما، قاعده لازرر، حالا پیدا نکنید مهم نیست، حالا اجمالا فقط گوش بکنید. اونجا میفرمایند و من هنا لا یلاحظ النسب بین ادله نفیه و ادله الاحکام و تقدم ادلته على ادلتها ما انها عموم من وجه حيث انه يوفق بينهما عرفا بان الثابت للعناوين الاوليه اقتضائي اقتضائیون یمنع عنه فعلا ما عرض علیها من عنوان ضرر به ادلته. ارخو خدتون که اون بحث رو اگر مراجعه بفرمایید، ها مراجعه بفرمایید محضر مبارکتون، که اونجا مثلا دوستانی که حالا اون بحث رو بودن، من اونجا توضیح دادم، یه توضیحات دادم که مثلا حکم اقتضائی حکم لولاییه، یعنی لولا المانع این چجور می شود، و بعد حکم فعلی کدومه، اونا رو یه توضیح دادم در حالا بیاد مثلا چند خط پایین تر دارد که و بالجمله الحکم الثابت به عنوان اولی تارتا یکون به نحو الفعلیت مطلقا او بالاضافه الى عارض دون عارض. منظور میخوام بگم که حالا این فقط مثال بوده، میخوام بگم یعنی از این جور تعابیر خدا آخوند در کفایه هم می شود این انقسام رو پذیرفت. خیلی خوب، اینو گفتم که در ذهن مبارک سروران معظم باشد این مطلب، که چطور اصول عملیه رو هم ایشون از ادله و منابع استنباط احکام دانسته. عرض کردیم که مرادشون احکام واقعیه نبوده، بلکه همچنان که تصریح فرمودن مرادشون احکام فعلیه بوده است. بریم سراغ اجتهاد تجزی. و تجزی هو ما یقتدر بهی علی استنباط بعض الاحکام. این مجتهد متجزی هم این هست، کسی است که میتونه برخی از احکام رو استنباط کنه اما همه احکام رو نمیتوانه. یه آقایی به خودش به من میگفت، میگه آقا من یه حاشیه بر عروه هم زدم، ماشاءالله خیلی خوبه شما زود راه افتید اینها، گفت فقط یک مسئله بود، یه مسئله استحبابی بود، منم یه حاشیه اونجا بهش زدم، گفتم دست شما درد نکنه، به هر حال به اندازه همین یه مسئله شما اگر واقعا البته اجتهاد کرده باشی مجتهد متجزی هستی، البته نسبت همون یک مسئله از کل عروه بگذاریم، به هر تقدیر اینطور هستش که اینو ما بگیم اینطور. البته واضح هست که حالا ما اینجا کفایه داریم درس میدیم دیگه، اینم زیاد ما تکرار میکنیم این جمله رو، زیاد از بنده شنیدید، وگرنه حالا ممکن است که نکات دیگری هم اینجا باشد. به طور مثال ما خودمون اجتهاد رو به 5 سطح و مرتبه تقسیم میکنیم، در واقع به نوعی گذر کرده ایم از این تقسیمی که وجود دارد به اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی، که حالا دیگه الان فرصتش نیست و به هر حال اونو در جای خودش ما این رو مطرح کردیم و توضیح دیم، اگه کسی خواست بعداً خدمتشون عرض میکنیم. ولی به هر حال این تقسیم تقسیم رایجی هست و وجود دارد. خب این اصل مطلب، تعریف کردن برای ما اجتهاد مطلق را و اجتهاد تجزی را. خب حالا که اینطور شد، حالا وارد جزئیات بحث میشن. اول شروع میکنند از ویژگی های اجتهاد مطلق و احکامی که دارد بحث کردن، و بعد هم از اجتهاد تجزی، چند صفحه از اجتهاد مطلق بحث میکنند، بعد هم میروند سراغ اجتهاد تجزی و از اون گفتگو میکنند. اگر بخوایم تیتر گذاری بکنیم و عنوان گذاری بکنیم برای بحث هایی که ایشون دارد، حالا فعلا من اجتهاد مطلق رو اشاره بکنم تو همین دو سه صفحه‌ای که کتاب ما، البته کتابای بدون حاشیه دو سه صفحه، کتاب با حاشیه چند صفحه بیشتر شاید، اینجا ما 5 تیتر اصلی، 5 عنوان اصلی میتونیم برای ابحاث ایشون مطرح بکنیم. از این تعبیر ثم انه ها، این حدود یه خط یا دو سوم خط که هستش، این اگر بخوایم براش تیتر بذاریم باید بگیم امکان الاجتهاد المطلق ذاتن و وقوعه خارجن. این میشه تیتر شماره 1، در این که آیا اجتهاد مطلق این ممکن است، امکان ذاتی دارد و بعد وقوع خارجی دارد یا نه، چون بعضی چیزها امکان ذاتی دارن اما وقوع خارجی ندارن. خب این قسمت. عنوان بعدی و تیتر بعدی از اون کلمه، بله ارشم خواهدتون که بله، این البته این ثم انه لا اشکال فی امکان المطلق و حصوله للاعلام که عرض کردیم، این بیاد تا پایان این پاراگراف، البته این تیترش رو عرض کردیم. اما تیتر دوم و عنوان دوم از این عبارت کمالا اشکاله، یه 4-5 خط بیاد پایین تر، کمالا اشکاله، اینم مطلب بعدی آغاز میشه که تیترش این میشه جواز و عمل المجتهد المطلق مطابقا لاجتهاده. آیا مجتهد مطلق میتواند مطابق اجتهاد خودش عمل بکند یا نه؟ خب اینم یه مطلب. بعد فرمودن که خط بعدیش و اما لغیرهی فکذا لا اشکال فی، اینم عنوان بعدی ما میشه، عنوان سوم، که بحث تقلید مطرح میشه، جواز تقلید از مجتهد مطلق، که آیا میشه از مجتهد مطلق تقلید کرد یا نه، که البته اینجا مجتهد مطلق انفتاحی رو میگن بله میشود. حالا خواهیم گفت چجور، اینها صبر رو داشته باشید، عرض میکنیم. بعد میرود از محضر مبارکتون که بله اون قسمت به خلاف ما اذن صد، دو سه خط بعد به خلاف ما اذن صد علیه بابهما، این میشه تیتر چهارم ما یا عنوان چهارم ما، که عدم جواز تقلید از مجتهد انسدادی باشد. دیگه یه مقداری اینجا بحث و گفتگو اینها مطرح میشه تا میرود به بله یکی دو صفحه بعد، یکی دو صفحه بعد اگر حالا کسی خواست ببیند تو همین کتابی که مطابق چاپ ما باشد، صفحه 532 میشه، در اونجا دارد که و اما اذن صد، بله اینجا نه، خط قبلیش، و کذالک لا خلاف و لا اشکال فی نفوذ حکم المجتهد المطلق، در اونجا هم بله، اونجا هم که دیگه عنوانش میشه نفوذ قضاء مجتهد مطلق انفتاحی، که اگر مجتهد مطلق انفتاحی باشد قضاوت بکند، قضاوت او نافذ است. این 5 تیتر و 5 عنوان رو میشه اینجا مطرح کرد در باب، بفرمایید که احکام اجتهاد مطلق که در اینجا ایشون بحث کردن. البته باز ریزتر هم میشه تیتر در نظر گرفت، حالا این 5 تا تیتر تیترای اصلی باشن. خب یک به یک تو این فرصت باقی مونده که داریم انشاءالله تعالی این عناوین رو مورد بحث و بررسی قرار میدهیم به حول و قوه الهی. اما عنوان اول گفتیم امکان الاجتهاد المطلق ذاتن و وقوعه خارجن، آیا اجتهاد مطلق این ممکن است، امکان ذاتی دارد یا نه امکان ذاتی ندارد، ممتنع است ذاتن، محال است، مستحیل است ذاتن، استحاله ذاتیه دارد. خیلی خوب، چجور؟ آیا اینطور هست یا نه؟ و بعد اگر امکان دارد، آیا واقع هم شده؟ خارجاً این واقع شده است یا واقع نشده است؟ ایشون میفرمان بله، این به هیچ وجه محال ذاتی نیست، استحاله ذاتیه ندارد و امکان ذاتی دارد، نه از قبیل اجتماع نقیضین است، نه از قبیل ارتفاع نقیضین است، نه از قبیل اجتماع ضدین است، هیچ مشکلی از این جهت آقا چی ندارد، پس محال ذاتی نیست. آیا واقع هم شده؟ میفرمان بله که واقع شده، واقع شده برای اعلام، برای بزرگان این واقع شده. ببینید وقتی ما میگیم واقع شده است، امکان وقوعی دارد، آن امکان وقوعی دارد در خارج. چرا؟ چون اگر در خارج این تحقق پیدا بکنه، محقق بشه، هیچ محذوری پیش نمیاد، هیچ تالی فاسدی آقا ندارد. مثلا شما بگید ترجیح بلا مرجحه، مثلا فرض فرمایید که، یا فرض کنید که این صدور قبیح از حکیم هستش، یا عجز مطرحه، یا فرض کنید تحقق معلول بدون علت تامه است، یا چیزهای از این قبیل. نه، هیچ کدوم از اینها رو نداره، پس به لحاظ وقوع هم هیچ با هیچ مشکلی و با هیچ تالی فاسدی مواجه نیست و هیچ مسئله‌ای هم چی آقا ندارد. و عدل و دلیل علا امکان شیء، علا الامکان وقوعه، این واقع هم شده و ما دیده ایم که بزرگانی اعلامی به اجتهاد مطلق رسیده ان. ثم انه شأن چنین است، لا اشکال فی امکان المطلق و حصوله للاعلام، اشکالی نیست در این که اجتهاد مطلق ممکن است، بس امکان ذاتی دارد، و حصوله للاعلام، فعلیت و وقوع خارجی هم دارد، این حصول المطلقه للاعلام، ها فعلا واقع هم شده است و تحقق هم چی آقا پیدا کرده. مثل کی؟ مثل جناب محقق حلی صاحب شرایع، مثل علامه حلی، مثل شهید اول، شهید ثانی، جناب کاشف الغطاء، جناب صاحب جواهر و بسیاری از فقهای عظام در طول تاریخ و در عصر حاضر و در دوره معاصر که اینها از مجتهدین مطلق به شمار میان و حقیقتا اینها بدون کم و کاست، بدون هیچ جای دغدغه و تردیدی میشود بهشون گفت مجتهد مطلق و اینها دارای ملکه اجتهاد مطلق بودند. خب و عدم التمکن، این واو استینافی است، استینافیه، این بیان یک اشکال است. اشکال چی آقا؟ لقائل ان یقول، که آقا شما خیلی جدی گرفتید، میگید مجتهد مطلق، مجتهد مطلق. خب مجتهد مطلق یعنی همچنان که خود آخوندم فرمود باید بتواند همه احکام رو به دست بیاره، همه احکام رو باید بتونه به دست بیاره. این آدم نباید در تعیین احکام، در تشخیص احکام گیر بکنه، دوچار تردید بشه، دوچار اشکال بشه، مثلا نتواند ترجیح بدهد یک طرف رو بر طرف دیگه، میگه آقا نمیدونم بالاخره اینجا حکم به وجوب بکنیم، حکم به وجوب نکنیم، اینو بگیم، اینو نگیم. خب این نباید گیر بکنه، در حالی که کتب فقهی بزرگان رو شما ببینید، نه فقط کتب استدلالی بلکه حتی کتابهای فتواییشون رو هم اگر ببینید، مملو از تعابیر، مملو که اغراقه، ولی فراوان است تعابیری که از این تعابیر کاملا روشنه که این شخصیت بزرگی که شما برفرض او رو جزء مجتهدین مطلق دانسته اید، این گیر کرده نتونسته حکم به دست بیاره. شما ببینید این تعابیری که هستش، لا یخلو من اشکالن، کتاب های فقهی ندیدید؟ لا یخلو من اشکالن. خب کی فقیه میگه لا یخلو من اشکالن؟ زمانی که گیر کرده نتونست اون حکم به دست بیاره. میگه فیه اشکالن، یا میگه محل و اشکالن، یا میگه محل و ترددن، موقع و تحیرن، فیه تعملن، محل و تعملن، یا مشکلن، یا لا یخلو من تأمل، یا علا اشکالن فیه تردد فیه وجهان، حتی الاحوت مثلا الاحوت هم میگه باز همین ترتیب، یا عناوین دیگه تعابیر دیگه ای که به روشنی نشان میدهد که این فقهای عظام اینها نتونستن حکم رو به دست بیارن و گیر کردن در یافتن حکم مسئله. فرض کنید همین جناب محقق هلی که ما ازش نام بردیم به عنوان مجتهد مطلق، خب از فقهای بزرگ تاریخ شیعه، بفرمایید که بله صاحب کتاب عظیم القدر شرایع کتاب فوق العاده بزرگی است، فوق العاده ارزشمند.